ظهور موج در واقع به گرایش معنوی و دینی در غرب و شرق نوید میداد، زنگی رو به صدا در آورده است، زنگ تاریخ جدیدی را به صدا در آورده است، بو دارد، رنگ دارد. این هم آمار اعلام میکنن، ما تأثیری رو موضوع نداریم، نظر سنجی ها نشون میدن. خود مؤسسه کالا بررسی کرده تا یه سال 76 و 79 5.3 جمعیت آمریکایی قسل تعمید دوباره دادند. مؤسسه گالوب اعلام میکنه 70 میلیون نفر از آمریکایی‌ها اسکا تلویزیونی مذهبی رو مشاهده میکنن. من میخوام امروز یه هوا نگاهمون رو به غرب هم چیکار کنم؟ یه هوا تغییر بدم. مگر درست نگاه نکنیم تحلیل درستی ارائه نخواهیم کرد. و تحلیل درست نتیجه چیه؟ تصمیم گیری نادرست خواهد بود. این اضافه کنید به سایر اطلاعات. در دهه 90 کسانی که به وجود خداوند اعتقاد داشتند در آمریکا 95% اعلام شد. کسانی که اعتقاد داشتند اصولگرا هستند. اصولگرا یعنی بنیادگرا. بنیادگرا یعنی سکولار نیست. عدد 82% از جمعیت چی؟ 250 میلیون نفر. کسانی که به زندگی آخرت اعتقاد دارن 80%. و این در اون دهه بوده، در حالی که از دهه 70 موج به وجود آمده بوده. کسانی که روزهای یکشنبه در کلیسا حاضر بودن 45% جمعیت تشکیل می‌داد. برخی از اسناد که روی کرده قرب اسلام رو اشاره کرده بودم، هم به معنا و معنویت گرایش داشتن و موج به وجود آمده، هم به اسلام. و این داشته باشید که ما کجا به دردمون خواهد خود این موج. بر اساس ارقام اعلام میکنن که مدیریت اجرایی مؤسسه تحقیقاتی مسیحیت در انگلستان که در ساندی تایمز چاپ شده، اسلام سریع‌ترین مذهب در حال رشد در جهان بوده و جامعه اسلامی خیلی بیشتر از مذهب خود و نیز نقشی که مذهب در آن ایفا می‌کند آگاهی دارد. فرانچسکو گابریلی که قدیمی‌ترین محقق مطالعات دینی در ایتالیا هست، میگه مردم به دلایل احساسی، محیطی و به دلایل مادی ناگزیر از تغییر دین می‌شوند. ادعی اسلام را با توجه به سادگی اون برای فرار از مشکلات تمدن امروز برمی‌گزینند و برخی دیگر از این جهت به اسلام گرایش پیدا می‌کنند که معتقدند به یافتن پاسخی برای همه مشکلات اجتماعی که برش مبتلا هستند. از این اسناد خیلی سریع می‌گذرم که وقتمون صرف جویی کنیم. ضمن اون که در یک نظرسنجی معلوم شده که 61% از این جمعیت بازگشت دوباره مسیح را معتقد و 59% به آخرالزمان. اما 12% میگن ظهور در سالهای بسیار نزدیک و قریب اتفاق میفته. ضمن اون که نباید انتظار داشت نجات آمریکا را توسط سیاستمداران آن. آنان نجات آمریکا را از خدا می‌خواهند و می‌گویند برانیم تا تحت تأثیر اراده خداوند جامعه خود را طبق نمونه دینی بسازیم. این عبارت ساده روی این صفحه آمده، اما طی بیش از 3 دهه ساخت جامعه مبتنی بر نمونه دینی و الگوی دینی گفتگوی غالب جامعه مسیحی در آمریکا و انگلستان بود و همین باعث بود که در غرب موضوع بنیادگرایی اتفاق بیفته. مثلا عنوان بنیادگرایی عنوانی نیست که ما جعل کرده باشیم. وقتی انقلاب اسلام در ایران اتفاق میفته، این عنوان رو برای ایران و انقلاب ایران به کار بردن، چون سابقه آشنایی باش خودشون داشتن. من قبل از انقلاب اسلامی در خود غرب این گرایش جدی به وجود آمده بود، ساخت و پرداخت سیستم اجتماعی متناسب با الگوی دینی. چون تجربه داشتن و معروف بودن در غرب بنیادگرا، انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد به دنبال واژه و عبارتی بودن که برای مردم بلا فاصله موضوع متبادر به ذهن بکنه، به ایرانی‌ها گفتن چی؟ اینا هم بنیادگرایند. به این دلیل در واقع عنوان بنیادگرایی در برای ما به کار بردم که ذکر میشه یکی از جذابیت های اسلام برای جوانان محروم اون آن است که مسلمانان برای عدالت اجتماعی و نژادی هر دو مبارزه میکنند و کلیسای انگلستان باید این تلاش مبارزه را یاد بگیرد. توصیه میکنند به خودشون. یکی از کسانی که بعد اسلام میاره آقای مایکل برادین که استاد دانشگاه در آریزونا در سال 1991 میگه، دلیلش رو ذکر میکنه، میگه برای این اسلام آوردن که تنها راه حل مسائل امروز آمریکا و جهان است. آنچه در قرن 21 و پس از آن برای باقی ماندن بدان نیازمندیم اسلام است. بدون اسلام آینده تیر و تار خواهیم داشت. مسلمان شدم چون اسلام دینی منطق پرور است و راه حل‌های عملی همه مشکلات شخصی، ملی، جهانی امروز نیز در اسلام نهفته است. این اعتراف اعترافه در واقع کمی نیست که به این صراحت برای داره پیان میشه. اما آمار دینگرای در دهه 80 در آمریکا 95% مؤمنان به وجود خدا، 72% در آلمان، در فرانسه 62%، در دانمارک 58% و در سوئد 52%. در میان اون جمعیت پیروان کلیسا در آمریکا 57%، در آلمان 13%، در فرانسه 4% و به همین ترتیب. خدمت داوطلبانه به کلیسا از میان اون جمعیت که حاضرن به کلیسا چکار کنن؟ خدمت بکنند. این تا معتقد نباشد که خدمت نمی کنند. 23%. 7% در آلمان، 3% در فرانسه، 2% در دانمارک و 5% در سوئد. اینم منبعش که داشته باشید. اما گفتگو از پایان تاریخ. برای رفع خستگی خودتون صلوات برسید. جل فرجان، عرض می کردم که مجموعه وقایع و شرایط پیش آمده باعث گفتگوی مفصل درباره آخرالزمان شد، جدا از اون چه که تحت عنوان در واقع بحران ها ازش یاد کردم در عرصه‌های مختلف و اون چه که گرایش عمومی به سمت مذهب، دین و مخصوصا اسلام بود در جهان توسط برخی از مراکز علمی، برخی از نظریه پردازان و برخی نظریه سازان فرق می‌گذارن بین این دو تا جمعیت. جمعیتی هستن که به عنوان نظریه پردازن اما در خدمت دستگاه سیاسی قرمند، مخصوصا در پنتاگون اونا نظریه می سازند. اما جماعتی هم هستن که در دانشگاه غرب مستقلن نظریه پردازن حسب رویکرد خودشون و نگاهی که به مباحث دارند. گفتگو از پایان تاریخ آغاز شد، مخصوصا با فروپاشی شوروی جدی شد این موضوع. پایان یافتن حیات و عمر و استعداد غرب رو خیلی ها پیش بینی کرده بودند. این ادعای ما نیست. ادبیات غرب مملو از آثاری است که خبر از انحطاط غرب میداد. خیلی سال پیش کسانی که مطالعات فرهنگی دارن بگردید که دکتر فاستوس کریستوفر مارلو رو ببینید، به فارسی هم خیلی سال پیش دقیقا ترجمه شد. در اونجا کریستوفر مارلو پیشبینی میکنه روزگار بشر غربی را و انحطاط و تباهیش رو تصویر میده. بعد از اون خیلی سال دور بعد از اون گوته آلمانی دکتر فاوست رو، در فاوست گوته شاعرانه اما و زیبا تصویری میده از سیر و سلوک انسان غربی که روی به نگونبختی دارد، چنان که قهرمان او یعنی دکتر فاوست عهدی رو که با شیطان میبنده که در ازای دادن روح خودش به شیطان مجال بیابه برای در نوردیدن زمان و مکان، این قدرت رو پیدا میکنه که در هر کجا دلش میخواد حضور پیدا کنه، هر زمانی هر چی میخواد به دست بیاره، اما هر چه این توانایی ها بروز میکنه، چنان احساس تیرگی و نگونبختی در دکتر فاوس ظهور میکنه که در لحظاتی احساس میکنه داره فرو میره در منجلاب، نمیتونه حتی اسم مسیح رو بشنوه، نمیتونه اسم دین رو بشنوه. وقتی میشنوه دردی همه ی وجودش رو میگیره. تصویر میده گوته که این روز و روزگار به نگونبختی میانجامد. بعد از اون هم خیلی های دیگه، یه نفر مثل آلدوس هایکسلی در انگلستان رمانی نوشت به نام دنیای قشنگ نو، بعدن در ایران ترجمه شد دنیای شجاع نو، یکی دو مرتبه هم چاپ شده قبل. در اونجا تصویر دادن که در این دنیای قشنگ نو، تصویر شهریست، مدینه ایست فوق مدرن، که در اون شهر فوق مدرن بشر دیگه تمام عناصر گرایش به مذهب، دین، شعر و معنا رو از دست داده، یک ماشین صرفه. در شهری که تمثیلی است به نام بوخافسک، تحت یک نظام بوخافسکی زندگی میکنه، تا جایی که انسان ها توسط خطوط تولید به دنیا میاند، از طریق ماشین ها متولد میشن، خط تولید انسان های آلفا، بیتا، گاما و امثاله. اما در این نظامی که هیچ چیزی، هیچ بادی اون رو نوازش نمی کنه و هیچ چیزی به لرزه نمی اندازه، یک انسان به ناگهان وارد این شهر میشه. اونم یک انسانی است که سرخ پوست است، زاده این نظام نیست، تکه هایی از کتاب مقدس و تکه هایی از آثار شکسپیر رو با خودش داره. ورودش تمام این نظام رو به هم میزنه. تصویر میده که چگونه این نظام بوخافسکی فوق مدرن در اثر ورود یک انسان جدیدی که باقی مانده انسانهای پیشین است به هم میریزد، تا به جایی که این انسان آلدوس هایکسلی تصویر میکنه که نمیتونه طاقت بیاره این وضع رو، میره در یک گوشه ای در یک قلعه قدیمی خودش رو دار میزنه. امثال این آثار زیادن. روزی میدانید که فیلسوف تاریخ اشپینگلر در آخرای دهه قرن 19 1885 اینهاست، اعلام کرد که تا غرب انحطاط رسیده، هیچ راه نجاتی ندارد مگر آن که با توبه بزرگ به سوی دین برگردد. فلاسفه تاریخشون مخصوصا امثال توینبی، اشپینگلر و امثال هم گفتن و گفتگو کردن که پایان این خط سیر بیچارگی و نگونبختی است. در هر صورت گفتگو از پایان تاریخ هم باب شد. این عبارت برژنسکی هم خواندنی است، مشاور امنیتی زمان کارتر هست، که اعلام میکنه جامعه قوتور در شهرتها نمیتواند آداب اخلاقی جهان را پایه‌ریزی کند و هر تمدنی که نتواند در اخلاق پیشگام و جلودار باشد دچار فروپاشی میشود. این مباحث مربوط به پایان تاریخ یک بحث مستقل میخواد. به نظر من خودش یک بحث مثلا یک جلسه یکی دو ساعته میخواد. امروز من ناگزیر فقط سریع فقط از روی عناوین موضوع پایان تاریخ رد میشم. بسیار از اندیشمندان غربی دریافتن که تمدنشان به آخر خط رسیده است و از این مسئله بیناکن، و برخی از همونها پیش بینی میکنن که اسلام به عنوان تمدن نیرومند جای تمدن کنونی رو خواهد گرفت. برخی نیز معتقدند که تمدن اسلامی میتواند همه تمدنها و از جمله تمدن غربی را نجات بدهد. طرح پایان تاریخ یه سابقه داره. من داستانهایی از اهل ادب مطرح کردم، از گوته، کریستوفر مارلو، آلدوس هایکسلی. نشاراتی هم درباره فلاسفه تاریخ وجود داره که قابل گفتگوست. 1806 که هگل فیلسوف تاریخ این موضوع رو خیلی جدی پیگیر میکنه. 1917 مارکس مطرح میکنه که حتی پایان تاریخ رو در شکلگیری کمونیسم در واقع تشریح میکنه و تبیین میکنه. 1992 فرانسیس فوکویاما که ژاپنی الاصل است به صورت جدی عنوان میده پایان تاریخ. هر کس الان در ایران در گفتگو میکنه و اون موضوع پایان تاریخ رو میگه، نظرش بر گفتگوی فوکویاما است. اما قبل از فوکویاما موضوع خیلی سال پیش مطرح شده بود، پایان تاریخ. و بالاخره رفیق همراه گرمابه و گلستان فوکویاما یا ساموئل هانتینگتون که خودش آمریکای تباره 1996 موضوع پایان تاریخ رو مطرح میکنه و درگیر شدن تمدن‌ها رو و دیگرانی چون آقای برنارد لوئیس که خاورشناس بود، پال کندی و اکتاویا پاز و دیگران این موضوع رو مطرح کردند که نگاه اجمالی هگل شکست امپراتوری پروس رو در جنگ ینا و پیروز انقلاب کبیر فرانسه رو در واقع مبشر پایان تاریخ غرب میدانست و آقای مارکس اوتوپیای کمونیسم رو پایان تاریخ میشناخت. آقای ماکس وبر ماتریالیسم رو رد کرد و آرمانگرایی هگل رو برگردان و گفت اخلاق پروتستانی روح سرمایه‌داری و سرمایه‌داری پایان تاریخ است. و آقای فوکویاما که نقش قرن بیستم رو با پیروزی آزاردهنده تمدن غربی نقطه پایانی فرض کرد و بالاخره آقای ساموئل هانتینگتون که جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرده پایان تاریخ و پایان جنگ تمدن‌ها میدانه و پیروزی تمدن مسیحی یا لیبرال سرمایه‌داری رو اعلام میکنه و اعلام میکنه که نقطه اصلی برخوردها در جنگهای آینده در جهان آینده ایدئولوژیک نیست، نه اقتصادیست نه ایدئولوژیک، بلکه صرفا فرهنگیست و بین تمدنها این اتفاق میفته و سرنوشت جهان رو هم برخورد تمدنها معلوم میکنه. آقای برنارد لوئیس هم فرجام این جنگ رو با پیروز قلب مسیح به پایان میرساند. خوش خیالی دیگه. بله. از نظر او جهان غرب و آمریکا از دو وجه در شرف افول است که آقای پال کندی استاد دانشگاه آمریکایی میگه و میگه آرزه گستردگی بیش از حد امپراتوری در غرب باعث فروپاشی اون میشه و همچنین مشکلاتی مثل انفجار جمعیت، بحران زیست محیطی، ظهور مجدد قومیت گرایی و فقر میلیون ها کشاورز نوید دهنده در واقع فروپاشی این تاریخ است. و این رو پایان بخش این بخش میکنم که آقای اکتوبر پاز معتقده که آثار انحطاط در سراسر آمریکا به چشم میخورد، تضاد بین فردگرایی و دموکراسی شاخص میدونه، عدالت و آزادی، تضاد بین عدالت و آزادی، تضاد بین ثروت انبوه و محرومیت فوق العاده، تضاد بین اختیارات محلی و تمرکز حکومتی و تمرکز بین آزادی و تقلید گله وار و بهترین تضاد میان بهترین زیبایی ها و زننده ترین ابتذال ها، تضاد میان پشتکار و خمودگی معتادان و شرابخواران در واقع نوید دهنده امپراتوری دموکراسی است در سراشیبه سقوط مرگ. صلوات بفرست. موضوع هزار گرایی رو که به اجمال میخوام عرض کنم، در واقع در ادبیات دینی مسیحیان موضوعیت جدی داره. از نوعی هزار گرایی هم در اسلام هست، اما به صورت مشخص در واقع هزار گرایی در ادبیات دینی مسیحیان قابل جستجوست. در اونجا گفتگو میشه که هم از سوی در هر مقطعی از هر هزاره ای اتفاق بزرگی میفتد و در هر یک از این نقاط عطف، یعنی سر هزارها، قدیسی منجی ظهور می کند از این حیث، اما از سمت دیگر و حیث دیگه این گفتگو هست که با آمدن حضرت مسیح علیه السلام صلح هزار ساله به وجود می آید. از این دوتا منظر می شود هزار گرایی رو مطرح کرد، هم از این حیث که در این نقاط عطف اتفاقات بزرگی می افتد، منجی می آید، قدیسی ظهور می کند، هم از این حیث که در بعد از ظهور دوم حضرت مسیح علیه السلام یک صلح هزار ساله به وجود میاد که امروز دستمایه خیلی از گفتگوهاست. به اجمال رد شدم. ظهور مصادیق پیشگویی‌ها درباره سالهای پیش از ظهور هم باعث بودند که عرض کردم مصادیق و مردم جستجو می کردند و بررسی می کردن و می یافتن که این وقایع در قبل مثلا در مکاشفات یوحنا آمده است در رویای دانیال آمده است. مسیحیان و یهودیان با مراجعه به منابعی که خبر از وقایع آینده می دادند، مخصوصا منابعی که تحت عنوان مکاشفات شناخته شده اند، مصادیق و جستجو کردند و موج گفتگو از آخرالزمان رو در غرب در واقع دامن زدند. و در هر صورت این رو هم داشته باشیم که ما در هر شرایطی که به سر می بریم باید بدانیم که مشیت الهی کارگر می افتد. و نشر این موضوع هم برمی گردد به این که گویا که اتفاق بزرگی در شرف وقوع است و خواست خداوند است که این اتفاق میمون باعث خلاصی بزرگ شود. با این وجود عکس العمل هایی هم اتفاق افتاده، یعنی عکس العمل در برابر این مجموعه و این موضوع. حال در شرق یک عکس العملی و در غرب هم یک عکس متفاوت بوده. در غرب عموم مردم مضطر، منتظر، بی خبر و چشم به دهان مبلغین دوخته هزینه کردند و هزینه می کنند، پای سخنان وعاظ و مبلغین انجیلی می نشینند، قصد تعمید دوباره می دهند، اطعام می کنند، در صندوق اعانه پول می ریزند و برای برپایی اسرائیل بزرگ هزینه می کنند، چون گمان می کنند که تشکیل اسرائیل بزرگ پیش شرط ظهور است. با گریه و انابه از پیشگاه خدا می خواهند که دشمن سر راه اسرائیل را بردارد، چون اگر دشمن اسرائیل برداشته نشود ظهور اتفاق نمی افتد. و با دل و جان از مال خودشون میبخشن، از وقت خودشون میبخشن. اینان عموم مردمی هستن که مضطرن، مضطربن، بحران زده و بیمارند، اما بی خبر متأثر از مبلغین انجیلی، بی سر و دستار پول میریزند، هزینه میکنن. این یک گروه. اینها صمیمی هستند و صمیمانه با این موضوع دارن چی؟ برخورد میکنن با موضوع آخرالزمان. اما جماعت دیگر، گردانندگان حاکم پشت پرده، اینان در حال توطئه مستمر، کینجو در فرهنگ، سیاست و نظامی کردن. به حقیقت اینان زنگ مرگ تاریخ غرب را شنیدند و مانند فلاسفه تاریخ و شعرا و ادبا و برخی از متدینین اعلام می کنند. اما به جای آن که صمیمانه به استقبال این شرایط بروند برای استمرار حیات پست حیوی و مادی و تسلط استمرار سلطه بیچون خودشون دست به توطئه میزنند، این نتیجه طبیعی است. و شیطان که بنا نداره که توبه کنه، که اگر بنا داشت توبه کنه که شیطان از نمی کرد. حتی اگر سوال میکنه پس با این آگاهی چرا چنین میکنن، خب معلومه شیطان که نمیخواد برگرده. مردم صمیمی نه، مردم صمیمی کار دیگری انجام میدن. لذا در غرب دو تا روی کرد، دو تا عکس العمل وجود داشته، یکی مربوط به عموم مردم میشود، یکی مربوط به گردانندگان و حاکمان پشت پرده میشود که به صورت مشخص در واقع متأثر از جریان فکری یهودند. تاریخ غرب افول کرده است و در همین شرایط زنگ تولد تاریخ جدید به صدا در آمده، می شود شنید، ولو کرهل مشرکون. اتفاق افتاده. همه نشانه هاشم داره بروز میکنه، همه اطلاعاتی که دادم کافی بود که بگه این نشانه هاست. اتفاق داره میفته. غرب سه راه بیشتر نداشت و نداره. یا باید در خودش تجدید حیات کنه. امکان تجدید حیات در غرب وجود داره؟ تجدید حیات فرهنگی؟ یه سوال خودش. امکان تجدید حیات فرهنگی در غرب ممکن نیست، به دلیل اینکه دیگه بنیه فکری در زمانی که قومی در شرایط انفعالی قرار میگیره دستاوردهای مادی و مدنی نمیتوانند تجدید حیات رو سبب بشند. بنیه فکری و فرهنگی میتونه تجدید حیات رو باعث بشه. سر و صدای ماشین و تکنولوژی و تکنیک نمیتونه تجدید حیات رو باعث بشه. خودشون خوب میدونن و این موضوع در میان آکادمی‌ها و مراکز علمیشون مورد گفتگو واقع شده. قرن 17 و 18 میلادی در فرهنگ تمام شد. قرن 19 و 20 تمامی مظاهر تمدن غربی ظهور کرد. پس در فرهنگ منفعل و مبتذل آلود است. در تفکر بنبست کامل داره. شما میدانید کسانی که اهل فلسفه هستند میدانند که فلسفه با نیچه در غرب تمام شد. این بعد از نیچه دیگه فیلسوفی در غرب متولد نشد که سخن دیگر داشته باشد. پس فلسفه تمام شد در غرب با نیچه. برای تجدید حیاتم بنیه قوی فکری میخواد. در غرب بنیه حیات قوی فکری نیست. در فرهنگ که مبتذل است در فرهنگ نمیتونه کاری انجام بده. با تمدن و تکنولوژی نمیشه تجدید حیات داشت. پس این سر و صداها چیست؟ این سر و صداهای ماشین و تکنولوژی و صدای موشک ها و تانک ها حرکت مقتدر است قبل از مرگ. پس باید تسلیم بشود در برابر تاریخ جدید. تاریخ پیشین ظهور تام و تمام انانیت. اگر یه تعریف خیلی ساده بخوایم بگیم، تاریخ غربی تاریخ ظهور و بروز تمام عیار انانیت به خود کامیکی است. تاریخ جدید مجال ظهور تام و اتم عبودیت رو باعث میشه. در مقابل اون خودباختگی، در مقابل اون خودبنیادی. و این تاریخ جدید به نام دین، به نام خدا، به نام منجی آخر الزمان رقم زده شده که ما به ازاء خارجی و ظهور تام و اتم عبودیت در او متجلی می شود. پس خیلی طبیعی است، خیلی ساده است که این دوتا روبروی هم در یک نقطه بایستند، اما یکی در حال سقوط و افول تام، یکی در حال تولد. پس تاریخ جدید متولد شده است. دوران کودکی را پشت سر می گذارد تا نوجوان بشود، جوان بشود و برومند بشود، زمان می خواهد. این تاریخ جدید آغاز شد. اما نمی خواهند به استقبال این تاریخ جدید بروند. یک حرکت دیگه هم می تونستن انجام بدن و اون این که تجدید حیات در خود ممکن نیست. به استقبال تاریخ جدید برون که نمیخوان برون، این با پارو خودشون بذارن. راه سوم فراروی اون خواست، تلاش مذبوحانه برای ماندن و سومی رو انتخاب کرد. پس بنابراین ما مشاهده میکنیم که طی سه دهه اخیر همه نیرو و توان غرب برای ماندن صرف شده. تلاش مذبوحانه است. در برابر تاریخ جدید میخواد بایستد. میتونه بایسته. تکنولوژی در برابر زایش فکری و فرهنگی نمیتونه بایسته. آزار میده، اذیت میکنه، کمی به تأخیر میاندازه. در حال فرود و ضعف تلاش مذبوحانه میکنه، نمیتونه اتفاق بزرگی رو باعث بشه. شاید از همین روست که درست در این وضعیتی که ما ازش گفتگو میکنیم بسیاری در غرب آمدن بر بال گفتگوی آخرالزمان سوار شدند. این دامن زدن به طرح موضوع بسیاری جدی به امید آن که در واقع بتوانن با گفتگو از این قضیه به عبارت خودشون بازدارنده عمل کنند. استراتژی بازدارندگی رو اتخاذ کردند. بتونن قبل از آن که این تاریخ به تمام معنا متولد بشود چه کار کنند؟ جلوشو سد کنند. بازدارندگی به این معنا. هم به مدد ماشین، به مدد تکنولوژی. لذا مشاهده میکنیم در غرب، مخصوصا در آمریکا، یه جریان به سرعت رشد میکنه، حسب آنچه که عرض کردم طلب عمومیش هم وجود داره، مردم هم میطلبن، میخوان، مستضعفند، سوار بر ماجرا میشن، بر طبل آخر الزمان میکوبند، چنان که به سرعت این ادبیات وارد عرصه سیاست در غرب میشه. در عرصه فرهنگ بود، اما به سرعت وارد چی شد؟ عرصه سیاست شد. که جریانی که تحت عنوان بنیادگرایی در غرب هست و ما به عنوان عمومی مسیحیت صهیونیستی ازش یاد میکنیم. خود مسیحیت صهیونیستی یک جلسه از مباحث ماهانه خواهد بود. من فقط سناریو رو خیلی ساده میگم تا ختم کنم کلام خودم را. جریان مسیحیت صهیونیستی جریان بسیار پرسابق است، یعنی از جریانی که از قرن 16 میلادی در غرب آغاز شد، سیر تکوینیش رو طی کرد و مرحله به مرحله نقاط عطفی رو پشت سر گذاشت. این 400 سال سابقه دارد، گفتگوش در شرق جدید است، خودش پیره. این جریان مسیحیت صهیونیستی در واقع متمایل به یک جریان کلیسایی مخصوصه. میدونید که در غرب ما کلیسای پروتستان داریم، کلیسای کاتولیک داریم و کلیسای ارتدوکس. این گفتگو و این موضوع متعلق به کلیسای پروتستانه، نه کاتولیک و نه ارتدوکس. کلیسای پروتستان هم در غرب یک منطقه جغرافی ویژه‌ای رو تحت پوشش خودش داره. در انگلستان ملکه انگلستان رئیس کلیسا هم هست، یعنی یک مقام و دو مقام در یک نفر جمع کردن. رئیس کلیسا در انگلستان، ملکه انگلستان هم هست. در آمریکا هم بیشترین جمعیت مسیحی متمایل به این کلیسا هستن. راز همگرایی انگلستان با آمریکا به این موضوع برمی‌گرده، که اینا در اتفاق در چی دارن؟ اتفاق در گرایش کلیسایی دارن، هر دو پروتستان هستن. این موضوع بنیادگرایی هم در کلیسای پروتستان بروز و ظهور داره. مسیحیت صهیونیستی هم مربوط و متعلق است به جریان کلیسای پروتستانی. این میدان رو و این بخش از غرب رو تحت پوش خودش قرار دادند. کلیسای پروتستانی یه مشخصه داره و اون اینه که با تجدید نظر در بنیادهای اعتقادی کاتولیک ها، التقاطی میان آموزه‌های یهودی و مسیحی ایجاد کرده. پس کلیسای پروتستان از نظر آموزه‌های دینی و اعتقادی یک مجموعه موجود دوزیست است. التقاط میان آموزه‌های یهودی و مسیحی رو در واقع متجلی می‌کنه و خودش رو مأمور تبلیغ و تبشیر این ادبیات می‌دونه. پس نظر کلیسای پروتستان یهودی صفت است. تمایل جدی به یهود دارد. تعلق خاطرش به بنی اسرائیل است. در حقیقت اجازه میخواهم بگویم ساخته و پرداخته بنی اسرائیل است. طی فرایند بزرگ این جریان. این جریان میاد و سناریوی رو طراحی میکنه. این سناریو از این قرار است که ما مکلفیم آمادگی ایجاد کنیم و شرایط رو برای ظهور دوم حضرت مسیح فراهم بکنیم. پس مکلف خودش رو میدونه برای ایجاد تمهیدات لازم برای ظهور و خودش رو محق در این امر میشناسه. لذا بیشتر از سایر جریانهای کلیسایی بر تبلیغات کارهای خودش رو استوار میکنه. جهت اطلاعتون، از زمانی که عراق توسط اشغالگران انگلیسی و آمریکایی اشغال شده، 1,300,000-1,400,000 نسخه انجیل در عراق توزیع شده و اعلام میکنن که ما تا سال 2016 نیمی از تمام جوانان عراقی رو مسیحی خواهیم کرد. اما نه مسیحی کاتولیک، مسیحی پروتستان. چنان که در همین مقطع زمانی در عراق، در ترکیه، منطقه شیعه نشین ترکیه که علوی هستند و برخی از کردها، حدود 1,000,000 جلد کتاب مقدس توزیع کردند. از فروردین امسال در ایران توضیح شده این کلیس، این انجیل ها خیلی هم زیاده و مراکز گوناگون رو تأسیس کردن برای این قضیه، چون نشر انجیل قبل از ظهور رو امر جدی و واجب تلقی میکنن. این یک نکته. آمریکا رو برگزیده خدا میشناسن برای آن که مقدمات ظهور را فراهم کنند. اسرائیل رو مقدس میدانند چون بر این فرض پای میفشارند که مسیح برای بنی اسرائیل میآید، پس اسرائیل را میپرستند. این سناریو در این موارد میشه خلاصش کرد: متجمع شدن یهودیان از سراسر جهان در فلسطین و تشکیل اسرائیل بزرگ پیش شرط ظهور است. پس حمایت از اسرائیل در آمریکا و انگلستان حمایت سیاسی نیست، حمایت اعتقادیه. تخریب مسجد الاقصی و مسجد صخره و بازسازی هیکل سلیمان فرض است برای این ظهور، چون در ادبیات این جریان که عرض کردم متأثر از یهودند، بنی اسرائیل در این معبد تطهیر می شده با رسم ویژه‌ای از قربانی و از زمانی که تخریب شده این معبد دیگه اینها تطهیر نشدند. لذا شرط لازم برای این واقعه رو تخریب مسجد الاقصی و مسجد صخره میشناسند که تا به الان 100 حمله جدی به مسجد الاقصی داشتن. زیر تمام پایه‌های مسجد الاقصی تخریب شده است. اسلایدهاشو بیرون آویزان کردن میبینید، همه تخریب شده است. در اثر اولین زلزله فرو بریزه مسجد الاقصی و به جاش معبد یا هیکل یهودیان ساخته بشه و در اون هیکل یا معبد گوساله قربانی بشه که حالا مشخصاتش عرض میکنم، و این گوساله باعث میشود که کوه صهیون تطهیر بشود، بنی اسرائیل تطهیر بشود و زمینه ظهور فراهم بشه. و در بخش سوم این سناریو وقوع جنگ آرمگدون رو مطرح میکنن که آرمگدون یا هرمگدون یک صحراست در شمال حیفا در فلسطین اشغالی که یک بار فقط در کتاب مقدس اسم این صحرا آمده. به اتکاء همین یک آیه در کتاب مقدس ذکر میکنن که در این صحرا در آخر الزمان قبل از ظهور یک جنگ بزرگ فراگیر اتفاق میفته. تمام این جنگ فراگیر اتمی خواهد بود و تنها کسانی جان سالم در میبرند که نو تولد یافته اند و قصد تعمید دوباره کرده اند. چون اینهایی که قصد تعمید دوباره کردن قبل از آن که این جنگ اتمی رو آرمگدون رخ بدهد با خواست خدا به آسمان میرند، با مسیح برمیگردند. وقتی برمیگردند 1000 سال با مسیح زندگی خواهند کرد. رضا تخریب بیت المقدس و وقوع جنگ آرمگدون رو پیش شرط ماجرا میدونن. عروج نوتولدها رو یافته ها رو که اشاره کردم، اینها همه در واقع بخش هایی بودن از این سناریویی که اعلام میشه و بالاخره ظهور دجال در جنگ آرمگدون. نوعی گرایش ویژه دارن در ادبیاتشون، انسان ها رو به خیر و شر تقسیم میکنن، خودشون رو منشأ و عامل و مصداق خیر میشناسن، ضد خودشون رو منشأ شر. علت اینکه ایرانی ها رو محور شرارت معرفی میکنن به دلیل اتکاشون به این ادبیات مذهبی است و میگن چون مظهر خیرین در برابر شر قرار میگیریم و یعجوج و معجوج کتب دینی در ایران و روسیه متجلی میشود و اینها میان از عراق میگذرن، بیت المقدس را میگیرن، باید در عراق پیشا پیش متمرکز بشویم. یکی از دلایل جدی تمرکز نیروهای اشغالگر در عراق در واقع به این موضوع بر ادبیات ویژه خودشون رو دارن و سایر مباحث. از اونجایی که این گوساله مشهور و معروف و اینا نداشتن، چون گوساله طبق آموزه‌های یهودی‌ها باید سرخمو باشد، یک نخ سیاه و سفید نداشته باشد، این گوساله هم که وجود نداره، از سال در گلداری در میسیسیپی مؤسسه‌ای رو ایجاد کرد و اینها به پرورش گوساله از طریق مطالعات ژنتیکی اقدام کردند. که بعدن اعلام شد که این گوساله چی شده؟ دیگه متولد شده و زمینه ها برای این ماجرا فراهم شده. بر مبنای رساله چهارم کتاب مقدس، خاکستر یک گوساله سرخ پاک و بی عیب باید با آب ترکیب بشه و بر روحانیون و وسائل معبد پاشیده بشه و اسباب تطهیر این قوم رو فراهم بکنه. در تصویر بعدی اشاره میکنه به همین گوساله‌ای که حتما باید 3 ساله باشد تا قربانی بشود. این گوساله الان دیگه دارنش. آلنگاه شده استاد. و یکی از اساتید دانشگاه بوستون میگه به دنیا آمدن گوساله‌ای که گاو شده است، در واقع حالا ما میتونیم جنگ آخر، پس راه اندازی جنگ آرمگدون رو لازم میشناسن. از همین روز که اینها اساساً توجهی به موضوعی به نام صلح ندارند. این تصاویری است از ماکت‌ها و لباس روحانیونی که اینها تربیت کردند، چون حسب آموزه‌های بنی اسرائیلی یکی از اون 10 قبیله میتواند روحانی در این معبد باشد، فرزندان لاوی. رفتن از طریق مطالعات DNA پیدا کردن یه جماعت رو، گفتن اینها بچه‌های اون نسل ویژه اند و اونها رو انتخاب کردن، تربیت ویژه کردن، لباس ها رو هم براشون طراحی کردن و این لباس ها مالا موجوده، فقط مانده چی؟ تخریب کنیم و معبد را بسازیم. و بالاخره این هم تصویری از این ماکت معبد که در هر یک از تظاهراتی که در فلسطین اشغالی به رامی اندازن، این ماکت معبد رو هم با خودشون حمل میکنن و به همین دلیل بود که با شارون مبارزه جدی داشتن. میگفتن تو از غزه عقب نشینی کردی و باعث شدی که به عقب بیفتد ظهور دوباره حضرت مسیح علیه السلام. اما اصلا منا در شرق هیچ توضیحی براش ندارم، خیلی مختصر خواهم داد. گفت افلت، حیرت، انتظار. اینه اصلا منای شرق. سخن خودم رو اجازه میخوام که ختم کنم با جنبندی و رسیدن به برخی از سوالها. در هر صورت ما با یک جریان چند وجهی روبرو هستیم. موضوع آخرالزمان امروز موضوع جاری در ادبیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی غرب است و به انحاء مختلف ظهور پیدا کرده در گفتگوهای گوناگون، از ساخت فیلم ها گرفته تا مسلح کردن سلاحایی که به تخریب نهایی و جنگ آرمگدون می انجامد به زعم اونها. حسب این وضع و شرایط هست که می خواهم عرض کنم در این شرایط تاریخی ما می بایست چگونه با این جریانات روبرو بشویم. بی گمان حقیقت موضوع نزد ماست، یعنی در واقع ما معتقدیم و میدانیم که با ظهور مقدس حضرت ولی از علیه السلام است که حق متجلی می شود و عدالت جاری و مسلط. و اگرچه این گفتگوها در این در واقع لطمه ای وارد نمی کند، لیکن باعث می شود که ماجرا به تأخیر بیفتد یا اگر واقع نزدیک باشد لطمات زیادی به مسلمین وارد آید. لطماتش خواهد بود، صدماتش خواهد بود. موفق شدن با استفاده از توانایی‌های این موضوع جمعیت میلیونی رو با خودشون همراه کنند. ما از توانایی‌ها و انرژی نفت در این موضوع هوا غافلیم. ما هنوز در 4 و 8 این مانده ایم که کسی که از مهدویت گفتگو می کند انجمن عجتیه ای هست یا نیست. گیر داریم، تا گیر این گیر باشد ره به دیاری نخواهیم داشت. تا بخواهیم به اینجا برسیم که این آقای سخنران نکند که پنهانی عهدی با انجام حجتی دارد، این جریان بیش از این ما را غافل نگه می دارد. ما می بایست در واقع به صورت جدی و توجه کامل امکان احیا و نشر فرهنگ مهدوی رو به وجود بیاره و فراهم کنیم در میان خودمون، در خانوادمون، خانوادمون، خانمون. اما نه با روی کرد شاعرانه و ذوقی شخصی. روی کرد ذوقی و شخصی کار کرده این موضوع رو از بین میبره. مجال حضور و ورود این موضوع به مهندسی اجتماعی نمیده. از اصلاحات سخن میگیم اما بی مبنا. اگر بخواهیم احیاگری کنیم و اگر بخواهیم اصلاحات کنیم و اگر بخواهیم مسون بسازیم جوانانمون رو و اگر بخواهیم از وضعیت انفعالی خارج بشیم، ناگزیریم این موضوع رو احیا کنیم. خودش یک سخنرانی مستقل است که چرا باید از موعود و وحدویت گفت. خودش یک سرفصل مستقل است. میباید ما احیا کنیم این موضوع رو، اما تلاش بکنیم از وجهش صرفا شخصی خارجش بکنیم. آرام آرام در وجوه مختلف فکری، نظری، فرهنگی و مهندسی اجتماعی ازش حرف بزنیم و مطمئن باشیم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که مدد میدهد به رشد این گفتگوها، متوقف نمی کنه. لذا تکلیف ماست اگر هیچ یک از این مباحث نباشد، به ما موختن که کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ در جاهلیت را نصیب خود ساخته است. چه کسی پاسخ میده به میلیون ها و هزار ها انسانی که هر روز و هر شب و هر سال میمیرند بی آن که امام زمان خودشون را شناخته باشند؟ کی پاسخ گوست؟ این روایت نص صریح معصومه، هیچ دردی نیست. چه کسی پاسخگوی مرگ در جهالت جوانان ماست؟ چرا مناسبات اقتصادی اجتماعیمون رو بر یک مبنای دیگری استوار میکنیم و در شبی وقتی نیمه شبی روز جمعه فقط با امام زمانمون رو حال میکنیم؟ این چه رفتار ظالمانه ایست که ما با این وجود شریف داریم؟ چرا معامله یک طرفه؟ چرا وقتی گیر میفتیم به مثابه صندوق قرض الحسنه به صدقشون میریم؟ چرا به مثابه دارالایتام به صدقشون میریم؟ دارالعجزه، صندوق قرض الحسنه، داروخانه، پدرم مریض سرطان داره، یبن الحسن. پول ندارم، بدهکارم، یبن الحسن. بعد از اون خدا حافظ، ما رو با تو کاری نیست. این معامله معلومه چه نتیجه به بار خواهد آورد؟ جواب میدهند اما برای این گونه جواب گمارده نشدند. به جای آن که در خدمت برویم، در خدمت میگیریم. این کدام معامله؟ از کجاست؟ به جای آن که در خدمت وارد بشویم، در خدمت می آوریم. نتیجه این می شود که دایره عمل کرده آن عزیز محدود می شود. ما مجال به وجود نمی آوریم که دایره ولایت تام و اتم ایشون گسترش پیدا بکنه. بله، صلواتی بفرستین تا جواب مطالب رو بدم. خب، خواهش میکنم جناب استاد، محبت کردین، در خدمتون هستم، سپاسگزارم. لطفاً در صورت امکان درباره ازدواج و خانواده فعلی امام از توضیح بفرمایید. حسب برخی از منابع روایی ما این چنین است که حضرت صاحب علیه السلام ازدواج کردند، این سنت پاک نبوی را حراست می کنند و حراست کردند و فرزندانی دارند، زندگی می کنند، در میان ما هش و نش می کنند و این همین حد مختصر، چون موضوع بحث امروز اون اصلا این مباحث نیست. شما مصداق شناسی را نپسندید، پس نظر حضرت عالی درباره پیگیری نشانه های زو که توصیه شده، من عرض نکردم که مصداق شناسی نکنیم، اما مبتلای مصداق شناسی نشیم. دوتاست. اگر بنابر این باشد که ما اصل ماجرا را فراموش کنیم و تکلیف خودمون را فراموش کنیم و تنها دل خوش داشته باشیم به این که حالا این موضوع حالا مصداق بود یا نبود. مصداق شناسی باید کرد، مراکز مطالعات جدی درباره این روایات و منابع و شناسایی مصادیق باید اتفاق بیفتد، اما نباید اجازه داد مباحث مهدوی شخصی بشود، اما نباید اجازه داد در رویا و خواب و امثالهم خلاصه بشود. زنی خواب دیده است که این مسجد مقدس جمکران نباید چنین باشد، آنچنان باید باشد. چه کسی اجازه داده به ما که مباحث جدی و کلان و عظیم و بزرگ و رفیع مهدوی رو اینقدر نازل بکنیم که به قول یکی از اساتید مثل هندوانه به شرط چاقو توی میدان بیاوریم و هر کسی به خودش اجازه بدهد پاک و ناپاک خوابی و مکاشفه ای داشته باشد، تا به جایی که شاید برخی ها دیده باشید یک مجله آمده یک خط زشت عجق وجق رو با چند غلط املایی و انشایی چاپ کرده، عنوان کرده این خط امام زمان است. گفتم خب بی انصاف، هر چه نبود امام علیه السلام عرب نبود، ادبیات عرب نمی دانست که در سه جمله چهار تا غلط نداشته باشه. مظهر زیبایی و کمال صاحب این خط زشت که جلو هر بچه‌ای بگذاریم منزجر و متنفر میشه. نه، نباید این بلا بر سر موضوع بیاد، باید قوی رفیع درست و مطابق شأن این موضوع به موضوع توجه کنیم و دربارش گفتگو کنیم. مصادیق باید شناخته بشه، روایات کثیر وجود داره، ولی این روایات یک مرتبه بی تحقیق و تتبع و پژوهش به سراغش نمیشه رفت، باید توجه جدی و درست داشته باشیم. در مورد مصادیقی که ذکر کردید، مانند مصادیق ضررهای اقتصادی که بیمه ها پرداخت کردن و گفت که خسارات ها افزایش محسوسی داشتن، آیا فکر نمی کنید که مسائلی مانند افزایش جمعیت که عاملی مانند بهداشت عمومی و تکنولوژی در آن تأثیر قابل توجهی دارد، همچنین افزایش تولید محصولات و تکثیر تکنولوژی برای افزایش آن، این امر را طبیعی جلوه نمی دهد؟ همه اینها بیانگر اضطرار بشر. همین مواد که ذکر کردید مصداق کلام خود من، همه نشان دهنده اضطرار بشر است. یعنی بلا بر سر خودش آورده، خودش هم حکیم شده است. خود میکشی ای خواجه و خود تعزیه میداری. در ضمن میتوان افزایش تورم و افزایش میزان تولید را هم در این امر دخیل دانست. در مورد زلزله هم میتوان قبول کرد که چون امر طبیعی و کلا از عهده بشر خارج است، آیا نباید دقیق تر بحث شود؟ من مطالعه راجع به زلزله نخواستم بکنم. در تمامی منابع فرهنگی سنتی دینی در میان همه اقوام و ملل، راز ابتلا رو در اعمال آدمی جستجو می کنند. از این نباید غفلت بکنید، راز ابتلا به اعمال برمی گرده. در زیارت دعای زیبای عهد می خوانیم که زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید ناس، فساد در بحر و بر آشکار شده است به خاطر آنچه که مردم میکنند. ما به نوعی فرافکنی مبتلا شده ایم، به خودمون بر نمیگردانیم، از خودمون دور میکنیم و همین باعث افزایش غفلت خواهد شد. یعنی وقتی که ضرورت بازپرسی از آنچه میکنیم را از دستور کار خارج میکنیم، بر حجم ابتلا اضافه میکنیم، نه اینکه ابتلا از بین میره. اجازه بدید مطلب رو تمام بکنیم و 3-4 دقیقه فقط ما با یک زیارت آل یاسین حسن ختامی داشت برای خواهیم داشت برای مجموعه برنامه. خدایا به حق محمد آل محمد، ما رو در زمره منتظران حقیقی حضرت وارد بگردان. خدایا به حق محمد آل محمد، چشمان ما رو ناظر چهره زیبا و سیمای زیبای امام قرار بده. خدایا قبل از آن که از دنیا برویم، فیض دیدار و تجربه حیات طیبشون رو نصیب همه یار گردان.